ارتباط برقرار کردن با بچه ها و کجاها این ارتباط خیلی قشنگ شکل گرفته. سلام
خانم، وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر باشه. اول خودتون رو برامون معرفی کنید.
بله، من فاطمه خزعلی هستم، مادر دو تا دختر. یه دختر نوجوان دارم 14 ساله، دختر خانم کوچیکترم 9 ساله هستن. هر دو فکر میکنم بزرگتره، تربیت مهمتری نسبت کوچیکتره داره. رقیه جان و معصومه خانم هستن. در ارتباط با تربیت بچه ها، اون نمره که به خودم میدم، حالا تعریف از خودم باشه، نمیخوام نمره بالا بدم پایینم نباشه، فکر میکنم همون بین 8 تا 9 باشه، امیدوارم که بهتر از این بشه. و در رابطه با تربیت بچه ها فکر میکنم همون همراه بودنه و دوست بودنه میتونه خیلی مؤثر باشه، به خصوص با رقیه جان که در اوج نوجوانی هستم و یه خورده تفاوت و تضاد همفکری هستش، مخصوصا تو این دوره زمانه. و فکر میکنم اون نقطه طلایی همون دوست بودنه. من خیلی سعی میکنم تا جای ممکن با بچه ها دوست باشم.
خیلی هم عالی و خیلی هم مهمه واقعا.
بله.
اون دوستیه و رفاقته. بله. خیلی جاها به کمک میاد. خودم هم نوجوان دارم، دقیقا میدونم. اون همدلیه خیلی نکته مهمیه
و فکر میکنم باعث میشه بچه ها با خانواده هم همراه بشن، به فضای بیرون کمتر وابسته بشن و فکر میکنم همون صحبت مهمش همون دوستیه میشه.
دقیقا همینطور. با اجازتون از بچه ها هم بپرسیم. اول خواهر بزرگتر. سلام،
خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
سلامت باشین مامان. به این مهربونی دوست دارم جلوی خود مامان بگی که کجاها خیلی با هم دوست و رفیق هستیم، کیف میکنی؟
راستش به نظر من هر دختر میتونه تو پال زندگی مامانش مثل یه خواهر برای خودش بدونه و خب من هر مشکلی برام پیش میاد یا مثلا درباره موضوعی نمیتونم برم مثلا دربارش تحقیق کنم، نمیتونم، و خب از مامانم میپرسم و میتونم بگم که مامانم مثل یه دوست واقعی همیشه کنارم بوده.
خیلی هم عالی. انشالله که خدا پدر مادر رو برای شما حفظ کنه و شما و خواهر گلتو برای هم دیگه. خب معصومه خانمم برامون بگه. خب برام میگی کجاها خیلی کیف کردی کنار مامان بودی؟ رفتارش چجوری بوده؟ دوست داشتی؟
وقتی مثلا بهش میگم وقتی درس دارم بهش میگم این سوالو بهم بگه، میگه با مهربونی، خیلی دوستشم دارم.
خدا بچه‌ها رو حفظ کنه براتون. خیلی حس قشنگی داشتن. همون مهربونیه که معصومه جان گفتن در چهره شما هم پیدا. شنونده های ما صدای شما رو میشنون و چهره مهربانتون رو نمیبینن. خدا همه مادرها رو حفظ کنه و گل دخترها رو برای شما. متشکرم
خانم، خیلی خوشحال شدم. موفق باشید، سلامت باشید.
بچه
خداحافظ.
کنار یه مادر گل و دوست داشتنی دیگه هستم. میخوایم در مورد موضوع برنامه‌مون بپرسیم.
به نام خدا، من دو تا پسر دارم. من کلن محیط خونه رو یه محیط امنی قرار میدم که بچه ها آرامش روانی داشته باشن، همینطور که مثلا به جسمشون اهمیت میدم، یه غذای درست و سالم براشون تهیه میکنم، سعی میکنم برای روانشونم اون چیزی که بلدم، اگه بلد نیستم یاد بگیرم، که امنیت روانی داشته باشن، که من فکر میکنم اولویت بالاتریه امنیت روانی تا امنیت جسمی. بعد خودم در درجه اول فکر میکنم خودم آدم خوبی باشم، خودم آدم درستی باشم، خودم کار درست انجام بدم، خط قرمزم رو روشن کنم، بچه های من میدونن خط قرمز من کجاست. وقتی اینو تعیین کردم، حالا تو تمام این سالها بچه‌ها یه جوری حمایت معنوی، من فکر می‌کنم زیر مجموعه اینه که یه مادر چجوری خودش درستکار صالح باشه، خط قرمزش رو روشن کنه. بچه‌ها وقتی اینو از یه مادر ببینن، ناخواسته زیر حمایت معنوی قرار می‌گیرن. توی یه خانواده‌ام به خاطر اینکه مادر بیشترین ساعت رو با بچه ها میگذرونه، باید خودش اول خودشو اصلاح کنه، خودشو درست کنه. وقتی که این اتفاق بیفته، بچه‌ها همه جور حمایتی رو توی اون خانواده امن دارن که این خانواده امن رو من فکر میکنم محور یه خانواده امن مادر اون خانواده است که حتی امنیت پدر رو هم فراهم میکنه. وقتی امنیت بچه ببینه پدرش هم وقتی برمیگرده توی اون خونه امنیت روحی روانی داره، بچه‌ها توی یک آرامش روانی به سر میبرن و تمام مسائل دیگه براشون امن میشه.
دست شما درد نکنه، انشاءالله بچه ها عاقبت به خیر باشن و سایتون بالا سر بچه ها باشه. خدا نگهدار.
آمین. خدا نگهدار.
گوش کن، گوش کن، گوش کن لطفاً. نه اینکه فقط بشنوی، به حرف‌های دختر یا پسر نوجوان با همه وجود گوش کن، حتی اگه به نظر بی اهمیت بیاد. و اما در خدمت خانم دکتر نسرین جعفری کادی جانی هستیم، یک همراه همیشه جناب آقای رضا نیک با شماره تلفن 0936 و شماره های انتهایی 1388. اینجوری برامون نوشتن: رضا نیک هستم، 37 سال و چی سب کنین 375 نمره دادین. آقای نیک دست گلتون در نکنه. 375 دادن خانم دکتر. 375 میدم. نوجوانمون 12 سالشه. ازش پرسیدم پولیا جون به نظر تو توی زندگی قیافه مهمتره یا پول یا عشق؟ قیافه، پول یا عشق؟ برگشته گفته واسه تو که هیچ کدومو نداری چه فرقی میکنه. الان دارم کتاب مقابله با افسردگی حاد رو میخونم، تحت درمانم برام دعا کنی. آقای نیک همیشه تشریف میارن، همیشه هم یه قریحه شوخی بسیار خوبی دارن، اما واقعا ممکنه چنین پاسخهایی داده بشه به سوالات ما. یک مادر نازنین با شماره تلفن 0912 و شماره های انتهایی 5875 هم فرمودن: شیما هستم، مادر دو فرزند، ایشون نمره 5 دادن. چو خیلی با بچه ها دوچار اختلاف میشن، گفتن پسرشون 14 سال است اما خیلی سرکش شده، دختر هم 9 سال است و داره ازش یاد میگیره، به عنوان به قول معروف رول مدل و الگو. بله. بچه های کوچکتر از بزرگترها در واقع تأثیر میپذیرن. و خانم دکتر پیش از که سوال این دو بزرگوار رو ما پاسخ بدیم، من اجازه بدین از جانب پدر مادرها و به شکلی در دفاع از حق اونها این سوال رو بکنم ازتون. گاهی اوقات پدر و مادرها دوچار تردید میشن، مثلا دختر یا پسرشون میاد خونه بوی سیگار میده، یا احساس میکنن که یه کاری که نباید بکنه کرده، و خب به هر حال این میطلبه که مادر و پدر که کنجکاو شدن به نوعی متوجه بشن که بچهشون الان توی چه موقعیتیه، با چه کسانی رفت و آمد داره، از چه کسانی تأثیر میپذیره، چه میکنه، علاقمندی هاش آیا همه معقول هستن یا در معرض خطر هست یا نیست. این در واقع به نوعی از جانب بزرگترها عنوان میشه. اینجور مواقع باید چه بکنن بزرگترها؟
شاید از این شروع کنیم خوب باشه که راز صمیمیت، راز موفقیت یک خانواده صمیمیته. یعنی اگر قراره که من به عنوان پدر مادر بتونم در دوره نوجوانی فرزندم رو ازش خبر داشته باشم، با کی میگرده، چه میکنه، چی براش دغدغه است، الان چالش ذهنش چیه، دنبال چه جور تجربه هاییه، اینو چند سال قبل باید سرمایه گذاری کنم. تصور کنید خانواده که پدر کار خودش رو بکنه و توضیح نده چرا، یا مادر کار خودش رو و توضیح نده و هر کی واسه خودش غذا میخوره، نهایتاً یه گپی با هم بزنن یا نزنن، هر کی تفریح خودشو داشته باشه. تو این فضا اصلا فرزند مجال بروز نداره. در قبالش خانواده رو ببینید تحت عنوان خانواده قاطع. پدر مادری که بچه رو دوست دارن، ابراز میکنن، دوست داشتن بین خودشون رو نشون میدن، انعطاف پذیرن و شنونده های فعالین. هم خوب حرف میزنن، هم خوب میشنون. میدونید تو بحث گفتگو هنر والدین باید تو شنونده بودن بیشتر پررنگ باشه. گوینده که تو سن کمتر و تو نوجوانی شنونده بودن. وقتی این کارها رو از قبل کرده باشیم، حالا با یک نوجوان مواجه میشیم. چالشی که گفتید مال معمولا والدینیه که یکم دیر دارن اقدام میکنن، ولی چالشی که باش مواجه هستیم، یعنی ناگهان نوجوانی که قبلا خیلی مطالعه نشده سیگار چیز خوبیه یا بدیه، یا به عنوان حتی یه پوزیشن یه جست قشنگ تو فیلم و سریال هم داره میبینه و خوشش میاد و حتی ابراز بزرگ شدن و مستقل شدن، مخصوصا اگر از والدین الگو گرفته باشه، یا حتی خیلی رایج الان پدر مادر که خودشون میدونن این کار اشتباهه، سیگارو میکشن به عنوان کار اشتباه قبولش دارن، جلوی فرزندشون نمیکشن، یعنی یه فاصله از فرزندشون میگیرن به خاطر سیگار. و خود بچه ها اینا رو متوجه میشن، بچه ها خیلی زیرکانه جزئیات رو دارن میبینن، میشنبن، حس میکنن و بعد جمع اینا اثر میذاره در انتخاب هاشون.
در تایید صحبت شما یکی از دوستان سوال کردن با شماره 0912 و شماره های انتهای 1541 نوشتن: خانم دکتر میشه لطف کنید برامون بگید با رابطه های خراب شده و آسیب دیده بین پدر و مادر و بچه ها باید چه کرد؟ روابطی که درست میشن، دو روز بعد دوباره خراب میشن و هی تکرار میشن.
بله.
احتمالاً راجع به همین الگویی که شما فرمودید.
خیلی خیلی نکته مهمی رو این دوستمون گفتن. یکی از چیزایی که اصلا والدین بعد در دوره نوجوانی بدونن اینه که اصلا نوجوانی همونطوری گفتن چالش. یعنی حرفایی که قبلا بچه به راحتی میپذیرفت و انجام میداد، حالا که نوجوان شده سر هر کدوم سوال میپرسه، میخواد مقاومت کنه، اصلا میخواد اگه شما بگید انجام نده، ولی همون کار رو خودش انتخاب کنه انجام میده. به خاطر همین میگم شنونده بودن خیلی مهمه. تعارض در این مقطع سنی زیاد پیش میاد و اصلا نمیگیم که والدین اصلا صحبت نکنن، هرچی بچه ها میگن بگن چش. میدونید والدین سهلگیر این گونه رفتار میکنن که بچه هر کاری میخواد بکنه، میخواد با دوستاش بره، میخواد سیگار تجربه کنه، میخواد قلیون بکشه، میخواد تجربه ها رو آزاد میذارن، میگن بذار تجربه کنه، که در حالی که این تجربه ها پیامد داره و دنیای امروز بچه های ما با دنیای دیروزی که ما تجربه کردیم فرق میکنه. پس نه اون سهلگیری رو میخواییم و نه این دیکتاتور معابی رو. اون قاطع یعنی این که والدی که بچهش حرف میزنه، اتفاقا مرز رو تعریف میکنه، ولی مرز رو با مشارکتش، یعنی صحبت هایی میکنن از کار کرده این ارزش ها، از این باید نباید، از شکل دستور نمیاد، اول یه مقدماتی داره از معنای زندگی، هدف زندگی. گاهی اوقات بچه‌ها حوصله ندارن با کارتون نگاه کردن، باهاشون همزمان از این کارتون‌ها حرف زدن، کتاب داستانی که تو کودکی خوندیم، قهرمان پروری‌هایی که براشون کردیم، اینا میشه زمینه بهره‌وری در نوجوانی.
در واقع شما میفرمایید که یک مسیر طولانیه.
بله.
یعنی یک باره چنین قضیه اتفاق نمیفته بدون پیش زمینه.
یکم سخت‌تر اتفاق میفته. حالا با توجه به سوال دوستمون که پرسیدن اگه آسیب دیده روابط چه بکنیم، میخوام ناامید نباشیم. واقعیت اینه که اعضای یه خانواده پیوندهای بسیار عمیق و گسترده‌ای با هم داریم. حتی اگر در سطح روابط مختل شده باشه، کمی تلاش و امید و انگیزه میتونه کمک کنه روابط رو بازسازی کنیم. و توی این ماجرا در نوجوانی والدین باید اون سنگ زیرین آسیاب باشن. دقت بکنیم نوجوان داره فکر میکنه، اصلا ببین چه اتفاقی میفته که شبیم نوجوان فکر میکنه من دیگه خودم میفهمم، من دیگه بالغ بزرگسالی هستم و تشخیص میدم و شماها اشتباه فکر میکنید، من و دوستام خیلی بهتر میفهمیم، میدونیم درست چیه. وقتی باشون حرف بزنی خیلی وقتا حرفشون خیلی درسته، اتفاقا نسخه های خیلی درست، و اصلا چالش اینه که این خیلی درست ها قابل تحقق نیستن، یا از حرف ها و آرزوها و رویاها حرف میزنن که در عمل خودشون هم اجراش نمیکنن، قابل اجرا هم نیست. به خاطر همین وقتی فقط صحبت میکنیم به چالش میرسیم. پس حالا هم با توجه به سوالاتی که دوستان پرسیدن، این که سن نوجوانی رو ازش حرف زدن و این که اکثر عملهایی که نوجوان ها نشون میدن و این چالشی که اگه بخوایم روابط مخرب و که به هم ریخته بازسازی کنیم، برگردیم و یه پکیج نگاه کنیم. من به عنوان یه والد اصلا کجای زندگیم هستم و این فرزندی که مقابلمه چی باید بهش بدم؟ اولین چیزی که باید بهشون بدیم عشقه. این که من تو رو دوست دارم بی قید و شرط. این دوست داشتن بی قید و شرط خیلی چالش برانگیز شده. خیلی ها فکر میکنن دوست داشتن بی قید و شرط یعنی تایید همه رفتارهای درست و غلط فرزندم. میخوام اینا رو از هم تفکیک کنیم. رفتار غلط غلطه، پیامد منفی هم داره، رفتار درست رو میپذیریم که درسته و پیامد مثبت. اون چیزی که میگیم بی قید و شرط دوست داشتن، یعنی حتی که تو رفتار غلطی بکنی هم دوستت دارم. این از نوع رفتار مخابره میشه. والدی که تا به یه چیزی شک میکنه، داد میزنه، بد رفتاری میکنه، به خودش اجازه میده بره تو اتاق بچهش، کیفش رو بگرده، لباسش رو بکنه، همون مثالی که گفتیم سیگار اگر ترسیده ازش، ما حق داریم شک کنیم. مثلا به عنوان والدین وظیفه‌مون اینه که چند تا چراغ پیش پای فرزندمون روشن کنیم که با آسیب کمتر این دوره رو سپری کنه، ولی حق نداریم بهش توهین کنیم، حق نداریم این بچه‌سو بهش بچسبونیم که تو آدمی هستی که هر چیزی ازت برمیاد. به مثل اینکه یک انسان فکر کنه من انقدر شأن انسانی پایینه که هر کاری ازم برمیاد، اینو میپذیره در دوره نوجوانی، مخصوصا انگار نوجوان نگاه میکنه والدین مخصوصا و اطرافیان راجبش چی میگن و بعد میپذیره پس من این هستم و اجراش میکنه.
ممنونم خانم دکتر. خانم شعبانی قراره که یک زنگ تفریح خوشایند رو هدیه بدن به شنونده های نازنین برنامه مهرانه. به خانم نیکانیک تهیه کننده هم خسته نباشید میگم و از همکارانم ممنونم که با ما همراهن.
صدا، دوربین، حرکت.
گفته به هم شما نپریدی، ولی من میخوام بپرم.
اینجا چی چیزا رو بچه من نگی آقا جون؟ اون موقع که میپریدم توی چشم سوار اسب میشدن، نه الان. الان دیگه لازم نیست بپره توی چشم مرد بشه. وقتی خودش نامردی ببینه مرد میشه، وقتی بود و نرسه مرد میشه، وقتی ببینه روزگار چجوری باش تا میکنه مرد میشه. آقا جون من چشمه نپریدم. آقا جون دوستم ندارم بچه‌م بپره چشمه.
پریدن تو اون چشمه مثل زندگیه، فقط باید نترسی و این مرد دست و پا بزنی.
من کم دست و پا زدم آقا جون، من کم سگ دو زدم.
همه دست و پا میزنن، حتی اونی هم که میره پایین، ولی اونی که درست دست و پا میزنه میاد بالا رو آب و لذتش هم میبره.
جانم چقدر آرامش داره خانم دکتر. شماره 0935 و شماره های انتهایی 4151. خانم دکتر عزیز
لط دارم، خوشحالم.
و یک پیامک دیگه با شماره 0912-1541 شماره های انتهایی. سلام خانم دکتر، میشه برامون بگید با رابطه های خراب شده و آسیب دیده بین پدر و مادر و بچه ها چه باید کرد؟ همکار گلم اینو خوندم یه بار. بله خانم نیکانیک عزیز، اینو یک بار خوندم ولی هیچ اشکالی نداره مهمیه. چون بله سوال بسیار مهمیه و من فقط میخواستم الان این رو بگم که گاهی پدر و مادر ها اونقدر عاشق بچه هاشون هستن که حریم خصوصی کودک رو با بخشی که باید با خانواده به اشتراک بگذاره معمولا یه مقدار دشوار مرزش رو تشخیص میدن. شاید این هم بتونه خیلی
و یه بحث خیلی مهمه دیگه، این تغییر مرز است. یعنی تو کودکیه بچه ها خیلی انتظار این حریم شخصی رو خیلی زیاد ندارن، یه دفعه با نوجوان شدن انتظارشون در حریم شخصی بیشتر میشه. یعنی حساسیت هایی که قبلا تو اتاقم نیا، به کیفم دست نزن، وسیله منو بر ندار، قبلا این منه خیلی انگار به این وسایل وابسته نبود در اون دوره دبستان که حالا سن قبل از نوجوانی باشه حساس نبودن. بخاطر این والدین گاهی اوقات اصلا گیج میشن که چه تغییری، چرا یه دفعه نکنه یه چیزی. یکم هم حالا اگر زمینه نگرانی و استرس در والدین باشه، با اطلاعاتی که از اطرافم هی به دستم میرسه، همین نگران‌ترشون میکنه و به خودشون اجازه میدن تو اون حریمه برن که نکنه چیزی، در حالی که یک تغییر در تعریف من. این دوره نوجوانی وقتی میگیم دوره استقلال طلبی، اتفاقا دوره خیلی مهمیه که هر فردی خودش رو به عنوان من مستقل بپذیره، که یعنی من انتخاب میکنم، پس پیامد انتخاب هامم برای منه.
ما از چه محدوده سنی الان صحبت میکنیم؟
بله، خیلی سوال خوبی. چون یکی از دوستان گفتن نوجوان 12 سالم. واقعا تا چند سال پیش دستبندی سنی که میکردن نوجوانی بین 13 تا 19 سال بود. الان این دوره نوجوانی بین 11 تا 25 سال شده.
من و شما نوجوان.
بله. واقعیت اینه که تکالیف رشدی انقدر متعدد شده و انقدر چالش های پیش روی نوجوان های امروز نسبت به قبل تغییر کرده، پاسخ به این سوال که من کی هستم، چی هستم، از این دنیا چی میخوام، خیلی زمان میبره تا تحلیلش کنن، چون گزینه های پیش روی بچه ها خیلی زیاده. مثلا قدیم دکتر شدن، مهندس شدن، دانشگاه رفتن، اینا ارزش بود و بچه‌ها هم می‌پذیرفتن و یه مسیری رو حالا بینش یه عده می‌تونستن بیشتر فکر کنن و انتخاب‌های متنوعی می‌داشتن. ولی معمولاً ارزش اجتماعی رو اینها بود که آسیب‌هاش هم دیدیم، که پزشکان با آمار بالای بیکار، فضایی که واقعا برای کار فرصت برای متخصص‌ها نبود. الان بچه‌ها اصلا با این فضای مجازی و این شبکه اجتماعی گاهی اوقات دچار این چالش شدن که اصلا بچه درس بخونیم. از سنین کم میخوان کار کنن و پول بسازن. مثال دوست بزرگوار شوخ طبعمون که پول مهمه، یا این از قدیم برای ما هم بود که علم بهتر است یا ثروت. الان خیلی ها فکر میکنن ثروت، و اینکه اصلا نوع نگاهمون به علم تغییر کرده، اصلا خود اطلاعاتی که به دست میاریم. یعنی پدیده خیلی پدیده گسترده و پیچیده‌ایه، این که اصلا چه اتفاقی داره میفته، وارد این چه باید بکنم. پس تو قدم اول بخوام یه جنبندی هم بکنیم و یه هم نظم بدیم به صحبتی که تا الان کردیم. یه والد در دوره نوجوانی باید بپذیره که باید با یه برهه از دوره سخت فرزند پروری مواجه بشم، مثل دو سال اول تولد، مثل دوره باردار. اینا چرخه های تحولی هستن که یه خانواده وقتی تشکیلش میدیم، ازدواج رو میکنیم، باید بهش فکر کنیم که این اتفاقا قراره بیفته و اینا برهه هایی هستن که من باید با دقت عمل روشون تمرکز کنم. یه میان برنامه خیلی خوبی الان تو برنامه شما پخش کردی، جمله خیلی ارزشمندی رو من داشتم میشنیدم. یه دوستی داشت با انرژی میگفتش که همه دست و پا میزنن، ولی بعضیا درست دست و پا میزنن، به جای اینکه غرق بشن لذت شنا کردن رو میبرن. واقعیت اینه که همه خانواده تشکیل میدیم و با فرزندانمون در تعاملیم، با همسرمون، با مسائل روزمره زندگی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، چالش ها، تنش ها. کسی که جرأت کنه و نگاه کنه بگه این برهه از زندگیم رو دارم تعامل رو میکنم، اگه هنرمندانه تعامل کنم، مثل سرمایه گذاریه، درسته باید گاهی اوقات سختی بکشم، از خوابم بزنم، بیشتر حرف بزنم، تمرکز کنم، فرصت ها رو از قبل ببینم، برای آینده برنامه ریزی کنم، اینا انرژی میبره. برای ما خیلی سخت گاهی اوقات با تعدد وظایف و دغدغه‌های شخصی خودمون، ولی باور کنیم مخصوصا 5 سال اول، حالا بعد به ترتیب سالهای بعدی، سالهای سرمایه گذاری‌ان. اگه ما این سرمایه گذاری ها رو درست انجام بدیم، دوره نوجوانی از 11 تا 25 الان میگیم اتفاق میفته، از یکی دو سال قبلش برای بازسازی اگه شروع کنیم بازم خیلی خوبه. یعنی شروع کنیم به صحبت کردن. یه تحقیق خیلی جالبی انجام دادن با بچه های پیش دبستانی، آوردن بهشون سیگار رو نشون دادن، روش سیگار کشیدن و عوارضش و معایبش و همه اینها رو. بعد در تحقیق طول، یعنی چند سال پشت سر هم اینا رو بررسی کردن، دیدن 85%شون حتی نرفتن ببینن سیگار چی، تجربهش کنن. این یه تجربه که اکثر آدم ها در نوجوانی میکنن، حالا یه بار سیگار رو تست میکنه ببینه که این چه حسیه، چه بوییه، چه حالتیه، بعد ممکن دیگه نکشه. ولی این بچه هایی که از قبل باهاشون حرف زده شد، یعنی قایمش نکردن، نترسیدن، میوه ممنوع شیرین تره رو ایجاد نکردن، بچه ها مواجه شدن و دیدن اینم کار کرده شد، اینم معایه بشه، انتخابشون نبود اصلا. میخوام ببینیم که این آدمیزاد با این پیچیدگی های روانی اگر برش احترام قائل باشیم، یعنی به نوجوانمون این نگرش رو داشته باشیم که تو به عنوان نوجوان الان قدرت تفکر داری و من اصلا از تو مشاوره میخوام. فلان مسئله مالی در خانواده پیش اومده چیکارش کنیم، فلان مشکل ارتباطی اجتماعی پیش اومده چیکار کنیم. وقتی این هویت رو به فرزندمون بدیم که تو یه جایگاه داری که حرفات شنیده میشه و از این حرفایی که تو میزنی من استفاده میکنم، به عنوان پدر و مادر ما دیگه دانای کل نیستیم، ما کنار هم با هم تعامل میکنیم و تو دیگه نوجوانی یه بخشش یعنی از کودکی در آمدی و حضورت اثرات متفاوتی داره. تا تصورشو بکنید دوست عزیزی که گفتم می‌خوایم بازسازی کنیم رابطه رو، شروع کنید به روند ارتباط رو اینگونه تغییر دادن، یعنی صحبت‌هایی باهاش بکنید که صمیمانه باشه. توی این صحبت‌های صمیمانه زمینه صحبت رو فراهم کنید، بعد شنونده خوبی باشید. وقتی حرف میزنه یه ایده خوب میده، حتی فکر کنیم از بین 10 تا جمله‌ای که داره میگه یکیش ارزشمنده، بقیه‌اش تو اون هیجان نوجوانی و نابلدی‌ها خیلی ارزشمند نباشه. زیرکانه همون یه جمله رو برجسته کنیم، بهش اشاره کنیم. خود نوجوانم متوجه این ماجرا میشه که داره دیده میشه، شنیده میشه و این زمینه اعتماد به نفسه، همون نیازی که حتی حاضر به خاطرش با ما بجنگه، مقاومت کنه، ولی بگه من هستم. یعنی به جای اینکه این دوره نوجوانی رو تبدیل به یک دوره چالشی با بحران برای اثبات کردن هویت مستقل بکنیم، تبدیلش کنیم به یک زمان مناسب خودشناسی و خودآگاهی و پذیرش متقابل تو به عنوان یک هویت مستقل. یعنی اگه سلیقت با من فرق میکنه بهش احترام میذارم در لباس پوشیدنت، به شرط اینکه چارچوب ها و ارزش هایی که با هم حرف زدیم و هر دو پذیرفتیم زیر سوال نبره، انتخابش با هم فرق داشته باشه. به عنوان والد بپذیریم قرار نیست بچه های ما تکرار خودمون باشن یا تحقق زندگی نکرده ما. اگه اینها رو شروع کنیم بهش فکر کردن و در رابطه تنظیمشون کنیم، خیلی میتونه مؤثر باشه.
سپاسگزارم خانم دکتر عزیز و شنونده هایی که با ما همراه بودید. ما امروز در رابطه با چگونگی برقراری ارتباط والدین با نوجوانها صحبت کردیم و اینکه یک رابطه سالم چه مشخصه هایی داره. امیدوارم که شما در این رابطه، یعنی برقراری ارتباط با دختر و پسر نوجوانتون، موفق باشید. از همکاران بزرگوارم تشکر میکنم، از سرکار خانم دکتر جعفری کادیجانی خداحافظی میکنم. خانم دکتر صحبتی دارین در انتها؟
خیلی متشکرم. امیدوارم که واقعا این برنامه هایی که شما اینقدر زحمت میکشید، من از نزدیک میبینم دوستان چقدر در تلاشن، و این بخش آموزش عمومی تلنگری باشه که یکم هر کدومون به خودمون فکر کنیم و از خودمون حرکت رو شروع کنیم. انتظارمون از دیگران، فرزندمون، که همسرمون، همه این مسائل بخشی از زندگیه، ولی باور کنید هر کدوممون از خودمون تغییر رو شروع کنیم، در الگوی رابطه تغییر ایجاد میکنیم.
من باور میکنم کاملا. خانم دکتر سپاسگزارم. دوستان به خدای بزرگ میسپاریمتون تا انشالله برنامه بعد. خدا نگهدار همه شما.
روشن طبق گزارش رسمی شرکت توانیر، در هفته دوم خرداد امسال مصرف برق کشور از مرز 67,000 مگاوات عبور کرد، یعنی بیش از 10% بیشتر از همین زمان در سال گذشته. افزایش مصرف یعنی فشار بیشتر به شبکه، یعنی قطعی‌های احتمالی و خاموشی. و بله، نقش ما در این ماجرا پررنگ‌تر از چیزیه که فکر می‌کنیم. بریم با هم چند کار ساده اما مؤثر رو بررسی کنیم. وسایل پرمصرف مثل لباسشویی و اتو رو در ساعت کم مصرف روشن کنید. دمای کولر رو روی 25 درجه تنظیم کنید. لامپ‌ها، شارژرها و دستگاه‌هایی که استفاده نمی‌کنید رو از برق بکشید. شاید این کارها به نظر کوچک بیان، اما طبق بررسی‌های توانیر همین تغییرات ساده میتونن تا 20% بار شبکه رو کاهش بدن. و شما حساب بکنید اگر همه رعایت کنیم، یعنی جلوگیری از خاموشی برای میلیون‌ها نفر. پس فراموش نکنیم مصرف بی دلیل برق فقط یه عدد بیشتر روی قبض نیست، یه فشار واقعی روی زیرساخت‌های کشوره. و صرفه‌جویی فقط یه رفتار مسئولانه است برای امروز، برای تابستان و برای آینده.
اسمم کامی روشنه، مختره اما نابغه، مزرعه دار کار بیت کوین کار آفرینه با سابقه،
مصرف بی رویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، پول روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خوب